بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعليه الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بس در مسألة إمكان خطاب معدومين است خطابات شفاهیه آیا شامل حال معدومین می شود یا خیر؟ سه تا مطلب رو مرحوم اخون اینجا مطرح کردن، بعد نظر شریفشون رو در مورد سوم بیشتر قرار دادن در ادات خطاب که اجمالاً ایشون به قضایای حقیقیه یه مقداری زیاد متمایل بودن که این خطابات به صورت قضایای حقیقیه و این ادات اون معنای خطابی و مشافهی رو نداره و به معنای عام وضع شده است که معنای حالا حقیقیش همون معنای عامه که معدومی رو هم شامل میشه. بعد کلام امام رو نقل کردیم که ایشون فرمودند در اینجا در دو مقام بحث رو مطرح کردن، بعد رسیدن به خطابات قرآنی که یه بیان خاصی در خطابات قرآنی داشتن که خطابات شفاهی نیست، مانند خطابات کتبیه که خب شامل معدومین هم می شود که فرمودن متعارف هم هست، کسی یک به صورت قانونی رو می نویسد اعلام می کنه به این صورت، منتها ایشون معتقد به اینکه به صورت قضایای حقیقی باشه نیست. فهمیدن در غیر خطابات ما قائل به قضایای حقیقیه هستیم، اما در خطابات نه. چون در خطاب حقیقی مستلزم وجود مخاطب است و خطاب هم به معنای حمل شایش، حال که نمیتواند شامل معدومین بشود و اگر کسی بخواهد بگه این خطاب شامل معدومین میشه باید با اون ادله که خطاب شامل معدوم و غیر معدوم است به اونها متمسک بشه و معدوم رو نازل منزله موجود بدانه. و فرمودند این نازل منزله کردن لازمه قضیه حقیقیه نیست، بنابراین وجهی نداره که ما در این خطابات قرآنی قائل به قضایای حقیقیه و مسئله تنزیل بشیم. به هر حال ایشون میگوید که این رایجه مرحوم امام که انشائیات هست منتها به صورت قضایای حقیقیه نیست و ادوات ندا هم برای ایجاد ندا وضع شده خودش یعنی مفهوم ندا نیست، اون واقع نداست. واقع ندا مخاطبه خاص رو میطلبه. بنابراین اینها از قبیل انشائیات متعارفه است که فرمودند مانند کتابت میشه. بعد همون اگر ما برخلاف مختار ملتزم شدیم که نه خطاب شامل معدوم هم میشه و خطابات قرآنی متوجه به مخلوقه و نبی یکم صلی الله علیه و آله مانند شجره حضرت موسی است که خطاب رو میگیر و پس میده، خب اینجا خب قائل به این میشیم که این خطاب ها شامل معلومین هم میشود، الا اینکه این رو مقایل نیست. این خلاصه فرمایش حضرت امام در رضوان الله علیه در خطابات قرآن نیست. حالا اونها رو دیگه ایشون وارد نمیشن، دیگه ما تو اون وادی دیگه نباید وارد بشیم. همین مقداری که ایشون فرمودند اینه که خطابات قرآنی مانند نامه ایست که از جانب خدای متعال آمده. به هر حال خطاب هست، منتها مخاطبش به صورت مشافهی مرحال نیست. بعد در ثمره بحث همیشون این مطلب رو بیان میکنن که دو تا ثمره مرحوم آخوند برای بحث مطرح کرده بودند. در ثمره اول ایشون میفهمن که ما اگر قائل بشیم که خطابات شامل غایبین و معدوم میشه، این به نفس خود این خطاب ها نیست. اگر ما بگیم مختص به مشافهینه، بلکه به لحاظ اشتراک در تکلیف است. قاعده اشتراک در تکلیف ایجاب میکنه که بگیم این خطاب ها برای شامل غایبین و مخاطبین معدومین می شود. چون مرحوم میرزای قمی فرموده مقصود از این خطاب ها منقص در افهام و احور، ایشون باید که اگر ما قائل به کلام مرحوم میرزا نشیم، باید با همون خلاصه قاعده اشتراک تکلیف برای معدومین هم خلاصه ثابت بکنیم تکلیف رو. ایشون فرمودند خطابها مختص به من قصد در افهام اوه، وقت کنه او من قصد در افهام اوه هم به مشافهین منطبق میشه. که بعضی ها هم اصلش رو خلاصه نفی کردن و هم فرعش رو که به مشافهین بخوره، صغرن و کبرن قبول ندارن. حالا فرمایش ایشون اینه و بنابراین ایشون میفهمند که حضرت امام اگر ما قائل به کلام مرحوم میرزا بشیم، ثمره بر کلام مرحوم میرزا به هر حال متوقف میشه. که باید برای معدومین متمسک به قائل چیز بشیم، اشتراکی در تکلیف بشیم. این ثمره اول بود. ثمره دومم باز ایشون به این نحوه بیان میکنن که ما میتوانیم به اطلاعات کتاب تمسک بکنیم برای عدم وجود شروطی که برای هر حال مکلفین به ذهن میزنه. مثلا در نماز جمعه ما شک بکنیم حضور امام شرط یا نه، فیضا قضیت سلات فنتش رو فلعز، به اطلاق این آیه تمسک میکنیم که نه، حضور امام هران شرط نیست و وجوب نماز برای غیر مشافهین هم هر حال اثبات میشه. این خلاصه فرمایش حضرت امام بود در این باب که خلاصش این شد که ایشون قائلن به این که ما در غیر خطابات به قضیه حقیقی و حال تمسک میکنیم، اما در خطابات شرعی نه، به قضیه حقیقی نمیتوانیم، با توجه به اینکه ادات خطاب معنای عام میداره، به این جهت میتوانیم ما تمسک بکنیم و این خطابها رو به حال معنا بکنیم. و در خطابات شرعی هم فرمودن مانند نامه هایی است که تدوین میشه که در این نامه ها شخص خاص مقصود نیست و مقتضای در حال فرامینی که با کتابت جعل میشه همینه، خطابهای قانونی که با کتابت جعل میشه، به این صورت است که همه افرادی که مشمول این تکلیف میشوند رو، شامل این تکلیف میشوند رو میگیره. اما دیگه بیان نفرمودن که نحوه برحال این تکلیف در این گونه برحال کتابت ها چگونه است؟
خطاب نداره؟
نه، خطاب داره، خطابش به مشافهین نیست، به مکلف. یه قانونی که تدوین میشه و اعلام میشه مقصود اون کسانی هستن که موضوع این تکلیف هستند و این محال عبارات هم به همین صورت لله علی الناس حج البیت و امثال این محال تکالیف. کتابت در واقع نتیجه قضیه حقیقیه میشه، نتیجه قضیه حقیقیه میشه که به مکلف داره به هر حال خطاب میکنه. یعنی خطابات قرآن رو ایشون اینطوری معنا کردن. دا خب کلام نوبت رسید به بیان مرحوم آیت الله خویی. مرحوم آیت الله خویی مانند کلام مرحوم آخوند در اینجا سه تا بحث رو مطرح میکنند، سه تا نزاع رو. نزاع اول این که تکلیف آیا به معدومین یا غائبین خلاصه تعلق میگیره یا نه. در اینجا ایشون میگوید که نه، تکلیف فعلی قطعا به غائبین و معدومین خلاصه شامل نمیشه، اصلا معقول نیست. بله، اگر در این صورت ما به گونه قضیه حقیقیه بر حال جعل بکند آمر، اینجا شامل غائبین میشه که مرحوم آخوندم اینجا این رو تقریبا بیان کرد. قضیه حقیقیه همیشه فعلیت پیدا میکنه با موضوع موجود، هم موضوعهای بالفعل رو شامل میشه هم موضوعهای تقدیری رو. و روی برحال موضوع ام موجود ام وجود بالفعل و وجود شعنی این حکم حال اجرا میشه، برخلاف قضیه خارجیه که مقید است به موجود بالفعل. بنابراین به این صورت خلاصه مانعی نداره که ما صورت اول رو این گونه بیان میکنیم. صورت دوم این است که اصلا ممکن است خطاب به معدومی به قصد تفهیم یا نه، این میفهمد که اینم جایه، اینم که امکان نداره، معقول نیست، چون خطاب حقیقی حتی در مجلس به کسی که غافل است نمیشه، بعد به کسی خطاب حقیقی بشه که توجه به خطاب داره. بنابراین بله، اگر ما مقصود از این جملات خلاصه خطاب حقیقی نباشه، یک به هر حال معنای عام می باشه، مثل اینکه مثلا بچه می ترسه مادرش یا اما با همین صدا زدن خودش رو تسکین میده، ممکن اصلا مادر هم نیست. اینجا میشه که اشکال نداره در صورت دوم. پس صورت دوم هم معنای حقیقی شو میخواییم بگیریم امکان نداره، اما یک معنای وسیعی برای این خطاب بگیریم که یه مقداری هم متعارفه میخواید که اشکال نداره، که انهو این رو تعبیر میکنم به خطاب انشائی که دائی در این خطاب اظهار عجز، اظهار شوق، اظهار ولایت و محبت و این هاست. همون که مرحوم آخوندم مثال زد که مورد دوم. خب مورد سوم، این دوتا مورد قابل حرف نیست. اونی که جای بحثه این است که ما با این الفاظ خطاب چه کنی؟ میفهمن که این شق دیگر است که اگر ما مقصودمون از این خطاب این باشد که هر وقت این خطاب این به هر حال کلام به بیننده ای رسید، این مورد توجه باشه. مثل اینکه مثلا یه نفر برای کسی می نویسه اذا قمت من النوم افعل فلان، یا مثلا کسی به فرزندش وصیت می کنه وقتی بزرگ شد این کار رو انجام بده. خب چنین مواردی هم ایشون وارد که مشکلی نداره. و خطابات قرآن رو ایشون از این قبیل ایشون که ما بگیری که مقصود به تفهیم در این خطاب ها همه یه بشر است تا قیامت. خب این نحوه خطاب هم در حال اشکالی نداره، منتها ما باید دونیم که این ادوات خطاب معناش چیه. اگر ما خطاب حقیقی بگیریم، این وصف رو به خطاب حقیقی که مخاطبش حاضره و باید متوجه هم به خطاب باشه، خب قطعا شامل نه حاضرینی که توجه نداره، نه غایبین، نه معدوم میشه. اما اگر بگیم نه، مفادش یک مفاد انشائیه که مردم آخوندم این رو بیان کردن، در ادوات دیگر هم مفاد انشا داره، در استفهام و تمنی و اینها. خب با این صورت شامل معدومین هم می شود. پس اگر ما بخواهیم این ادبات خلاصه خطاب رو یک معنای صحیحی براش درست کنیم که شامل افراد زیادی بشود، باید به این صورت ما به خطاب انشائی حملش کنیم نه خطاب حقیقی. مقصود میخواد بعثی ایجاد بشه، نه بعث نسبت افراد موجود. اصل این بعث مطلوبه. حالا کسی که این کلام رو میشنوه توجه هم داره، بعث فعلی. کسی هم که به هر حال باهاش مواجه میشه، بعد از این که مواجه شد برای او بعث فعلی میشه، که در واقع به نوعی این مفاد قضیه حقیقیه میشه. قضیه حقیقیه هم اینه دیگه، موضوعه، اما از موضوع بالفعل یا موضوع تقدیری. خطابات قرآنی را میشون بود ما اگر گفتیم خطاب از جانب خداست به لسان رسولش به امتش، باید به این خطاب انشائی هم کنیم. اما اگر گفتیم که خطابات بر قلب نبی کریم صلی الله علیه و آله قبل از قرائتش نازل میشه، ایشون وارد گردن برای این نزاع جای دیگه نمیمونه، چون مخاطبی نداره. اول نازل میشه، بعد از این طریق به دیگران گفته میشه. نه یه حالا به صورت فرضی ایشون میفهمند که اگر بگیم که خطابات قرآنی خطاب از جانب خداست به لسان رسولش به امتش، بعد به خطابات انشائی معنا بکنیم. اما اگر بگیم که قبل از قرائت حضرت بر قلب حضرت نازل میشه، امراد اصلا اینجا موضوعی برای این نزاع نمیمونه. نه اینو بحث لفظ نمی کنن، قاطی نکن، همون لفظه. منطقه هم کنن که مثلا میگیره و میده. بله اون قسمت اولش این است که این تویی توجیه میکنه، میگیره و میده به امت، این خطاب به امت از این طریق. اما اگه بگیم نه این به امت نیست، اول به خود اون حضرت نازل میشه، بعد شما که این اصلا بحث خطاب حقیقی اینا دیگه نیست. حالا اگر بگیم ایشون به صورت فرضی میفهمن، اما عمدتا اون قسمت اول رویشون قائل خودش که این خطاب ها برای امت منتها به لسان رسولش داره اظهار میشه. بله خلاصه این است که ایشون میفهمند که ما در ادوات انشائی میگیم موضوع لهش هم خطاب انشائی نه خطاب حقیقی. بنابراین اون دوتا ثمره‌ای که مرحوم آخوند اینجا بیان کردن که ثمره اولش این است که اگر ما گفتیم خطاب عام است، اینجا مضمونش حجت برای خلاصه معدومین هم هست. اگر بگیم خطاب عام نیست، حجت بر اونها نیست. این یک ثمره که مرحوم آخوند بر این ثمره بر حال اشکال کرده بود که بر دو مقدمه این ثمره مبتنی است و هر دو مقدمه رو ایشون باطل کرده بود. این که بگیم حجیت ظواهر به من قصد افهامه مختصه، دوام این که بگیم مقصود به افهام از خطابات قرآن مخصوص حاضرینه در مجلس تخاطب، هر دو روشون به حال باطل نونستن که نه حجیت مخصوص من قصد افهامه نیست، چون در سیره عقلا فرقی بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه نیست. و مقدمه دوم اصلا من قصد افهامه قرآن همه مردمه نه اون مشافهین. ایشون این فرمایش مرحوم آخوند رو میپذیرن، مرحوم آقای خویی، که این ثمره با این دو تا اشکال به حال روبرو هست. خلاصه اینکه خطابات به من قصد افهامه منحصر نیست، دومم اینکه من قصد افهامه همه مکلفین هستن، این در اینجا. ثمره دوم اینکه آیا غایبین و معدومین می توانند به اطلاقات قرآن تمسک بکنند یا نه. ایشون فرمودن اگر ما بگیم که خطابات مخصوص مشافهینه نمیتونن تمسک بکنن، اگر گفتیم که نه مخصوص مشافهین نیست، اینجا میتوانن به اطلاقات الان تمسک بکنن. حالا اینجا چی بگیم؟ مرحوم آقای خویی در اینجا به حال می فهمن که از حد این است که نمی توانیم به این قاعده به حال تمسک بکنیم. خلاصه یه جزئیاتی در اینجا داره، انشاءالله در جلسه آینده فرمایش ایشون رو عرض میکنیم و بعد ببینیم که در این رابطه چی باید عرض بکنیم. نتیجتاً اون نکته‌ای که ایشون بیشتر روش تکیه کردن در اینجا این است که ما در ادات خطاب باید یک دقتی و تجدید نظری بکنیم که در اینجا بحثه. اما همونطور که مرحوم آخوندم فرمودن در مباحث قبلی نه، اگر ما قضایا رو به صورت قضیه حقیقیه بگیریم امکان اشتراک تکلیف هست، اما اگر قضایا رو به صورت قضایا حقیقیه نگیریم امکان خطاب و اشتراک تکلیف به حسب خود خطاب نیست، مگر با قاعده اشتراک تکلیف متمسک بکنیم. یعنی دو تا بحث اول رو بحث عقلی گرفتن، بحث سوم رو بحث لفظی که ما باید بگیم که ببینیم موضوع اون له ادات خلاص خطاب چیه، که فرمودن که موضوع اون لهش به هر حال خطاب انشائیه و خطاب حقیقی و استعمالش هم در غائبین و معدومین استعمال حقیقیه. حالا اون ثمره دوم رو انشاءالله عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.